دوستان، امشب میخواهم درباره این موضوع صحبت بکنم که در فرهنگ ایران انسان اندازه حکومت است. فرهنگ شهر گفتارهایی برای بنیادگذاری جامعه و حکومت بر شالوده فرهنگ ایران. تصویر انسان در ذهن مردم فوق‌العاده اهمیت دارد. این تصویر انسان در ذهن مردم است که ساختار و گوهر حکومت و سازمان‌های سیاسی و حقوقی و اقتصادی و همچنین قانون اساسی را در یک اجتماع معین می‌سازد. تا تصویر انسان در ذهن و روان و ضمیر مردم عوض نشود، ترجمه حقوق بشر و تئوری‌های دموکراسی و جامعه مدنی بی‌ثمر خواهند بود. چون قانون اساسی و حقوق بشر و تئوری‌های دموکراسی و جامعه مدنی باید مستقیماً و بی‌واسطه از تصویری که در قلب ما، در روان ما از انسان هست بتراود. از آن پس حقوق بشر و اندیشه دموکراسی و جامعه مدنی در اندیشه ما، در روان ما ریشه دارد و کسی نمیتواند آن را از این ریشه بکند مگر آن که جان ما را نابود سازد. همان تصویر آدم و حوا در تورات یا انجیل یا قرآن همه قوانین و شریعت و نوع و گوهر حکومت و سیاست را هزارها و صدها در یهودیت و اسلام و مسیحیت معین ساختند. فرهنگ ایران هم تصاویر گوناگون از انسان داشته است. به همین علت بر سر تصویر انسان در فرهنگ ایران پیکارهای فراوان شده است. نه اینکه این تصاویر را تنها بتوان با تلقین و تبلیغات و تحمیل افکار ساخت، بلکه این تصاویر زاده از خود ملت، خود فرهنگ یک ملت است. این پیکارها نیز تاریخ تحولات روانی و فکری و دینی و سیاسی ما را نشان می‌دهند و معین می‌سازند. فرهنگ ایران در جمشید هزارها نخستین تصویر انسان را پدید آورد که آرمانش بود و در سیاست و اقتصاد و دین و هنر و اندیشه و مدنیت این تصویر انسان را می‌خواست واقعیت بدهد. ولی با این تصویر انسان امکان پیدایش و چیرگی قدرت‌های متمرکز دینی و سیاسی و اقتصادی نبود. از این رو میترایان و موبدان زردشتی کشیدند که کیومرث را جانشین جمشید سازند و جمشید را از نخستین انسان بیاندازند، چون نخستین انسان در هر فرهنگی و دینی همون تصویر انسان است که آرمان آن فرهنگ و دین است. تصویر را عوض کنند تا بتوانند حکومت و قدرت خود را تثبیت کنند، چنان که سپس نیز در تئوری‌های پیدایش گوناگون در همین صده‌های نزدیک به ما، مثلا تصویری که اندیشمندان از نخستین حکومت می‌کشیدند یا از نخستین اجتماع می‌کشیدند، در واقع همون تصویر حکومت یا تصویر اجتماع بود. اینها از سوی فطرت و طبیعت و از سوی دیگر آرمان و ایدئال اجتماع را نشان می‌دادند. از دوره رنسانس یعنی بازایی در غرب کم کم طبیعت انسان اندازه گذار سیاست و حکومت شد. در حکومت و سیاست باید طبیعت انسان اندازه گذار باشد. تا آن موقع پدر آسمانی و یهوه و الله اندازه گذار در حکومت و سیاست بودند. همانطور که تا امروزه در شرق الله اندازه گذار در حکومت و سیاست و قانون هست. در این ادیان رهبری و ساماندهی سیاسی بر اصل سلسله مراتب قرار دارد، همونطور که آسمان بر زمین حکومت میکند، خالق بر مخلوق باید حکومت کند، روح بر جسم باید حکومت کند، کمال بر نقص، عصمت بر گناه باید حکومت کند. قدرت همیشه استوار بر سلسله مراتب است و این ایده نمادهای گوناگون پیدا میکند، مثل همین آسمان و زمین، روح و جسم، فراز تن و زیر تن و شکم و هوا و هوس و نفس و عواطف که زیر تن حساب می شود. این بالاست که سامان می دهد. یهوه و پدر آسمانی و الله می اندیشند و انسانها عمل می کنند. یهوه و الله که برای انسان می اندیشند، انسان باید آنها را عمل کند. انسان هست چون الله و پدر آسمانی می اندیشند. این فرق داشت با اون حرکتی که با دکارت شروع شد، گفت من می اندیشم پس من هستم. با توجه متفکران در غرب به طبیعت به طور کلی و طبیعت انسان به عنوان اندازه حکومت، این سلسله مراتب کم کم متزلزل می شود و در بحران‌ها و جنبش‌ها و انقلابات رهبری و ساماندهی سیاسی بر اصل سلسله مراتب کم کم جایش را به خود ساماندهی اجتماع و مردمان می دهد. این مسئله را فرهنگ ایران از همان آغاز نداشت. فرهنگ ایرانی بر پایه خود ساماندهی اجتماع به وسیله انسانها نهاده شده بود، ولی پیکار بر ضد این فرهنگ با میترائیان آغاز شد و موبدان زردشتی و الهیات زردشتی آن را امتداد دادند. چنانچه گفته شد الهیات زردشتی غیر از اندیشه هایی که در گاتهای زردشت یعنی سرودهای زردشت هست، در فرهنگ ایران محور اجتماع و بشریت جشن است. همه با هم می توانند جهان را جشنگاه سازند. اصل آشتی اولویت دارد. اصل هماهنگی میان کثرت بن کیهان است. ولی الهیات زردشتی محور اجتماع و کیهان را جنگ میان اهورامزدا و اهریمن می سازد که در اندیشه های زردشت نیست. آفرینش در بندهش با جنگ میان اهورامزدا و اهریمن آغاز می شود. در ادیان سامی جهان و اجتماع با طغیان ابلیس و اطاعت آدم آغاز می شود. ولی ابلیس توانایی جنگ با الههای سامی را ندارد و مخلوق یهوه و پدر آسمانی و الله است. مسئله حکومت و قدرت این الهان دور محور اطاعت و نافرمانی می‌گردد. پدر آسمانی و الله و یهوه گوهرشان قدرت است و قدرت بر تضاد دوست و دشمن بنا می‌شود. جهان و بشریت به دو بخش دارالحلب و دارالسلام تقسیم می شود، یعنی مؤمن و غیر مؤمن. در اندیشه های موبدان می بینیم که اهریمن در همون آن پیدایش به جهان می تازد و هجوم می آورد و می خواهد خود را با جهان آفرینش بیامیزد. جهان و تاریخ جای آشتی و هماهنگی همه با هم نیست، بلکه نبردگاه میان اهورامزدا و اهریمن است. اهورامزدا کیومرث بن انسانها را می آفریند تا همرز ما اهورامزدا بر ضد اهریمن باشد. البته این اندیشه حکومتی است که گوهرش قدرت است. در همه این ادیان نوری در آغاز حکومت و سیاست با جنگ با دشمن خارجی یعنی با اهریمن شروع می شد، ولی به زودی گرانگاه سیاست و حکومت جا به جا می شد و جنگ با دشمن داخلی گرانیگاه و محور سیاست و حکومت می گردید. آنچه در پایان، در پایین، در فرود، در زیر، در زمین، در جسم، در شکم و زیر شکم قرار دارد، در واقع دشمن است. الله نه تنها انه لا یحب المعتدین، نه تنها فان الله عدو الکافرین، بلکه ان الشیطان لانسان عدو مبین. درست جهاد اصلی جهاد را از این پس با عدو که نفس اماره یا همون شیطان یا همون طغیانگری انسان است شروع می شود. چون که این انسان است که زیر بار حکم نمی رود. یا همین کار در جنگ حکومت با ملت شروع می شود. ملت به اکراه فرمان می برد و در ته دلش و فطرتش بر ضد حکم از بالا، حکم از الله، حکم از شریعت سرکشی می کند. این است که سلسله مرتبه حکومت ملت همیشه در تنش و کشش است. همیشه حکومت با ملت در تنش است. از این رو همه حکومت ها، همه قدرت ها نیاز به مشروعیت، نیاز به حقانیت خود دارند. الهیاتی لازم است یا متافیزیکی لازم است یا فلسفه و ایدئولوژی لازم است که دائما تبلیغ و تلقین شود که این سلسله مرتبه حاکمیت تابعیت یا معقول است یا ضرورت جغرافیایی سیاسی دارد یا مشروع است و شریعت چنین گفته یا طبیعت انسان فاسد و گناهکار است و قدرتی در فوق لازم است که بتواند آن را مهار کند. نه تنها ادیان حکومت و خلافت و امامت و ولایت را بر ملت، بر همین طبیعت فاسد و ظالم و جهول و متجاوز و طاغی انسان استوار می سازند، بلکه بسیاری از فلاسفه نیز این اندیشه را به ارث بردند و در همین قرنهای اخیر آن را دنبال کردند. از جمله ماکیاولی و هابس انگلیسی و بوسعه فرانسوی و هگل آلمانی و دمستر فرانسوی و فریدریش یولیوس شتال آلمانی. این است که امروزه نیز علم سیاست در اصل به بررسی لگیتیمیسی یعنی حقانیت قدرت یا حکومت می‌پردازد. اصل محور علم سیاست همین لگیتیمیسی است. به عبارت دیگر در باطن حکومت و جامعه را از هم پاره می داند و حکومت بایستی حقانیت یا مشروعیت یا قانونیت خود را برای ملت همیشه ثابت کند. این هنوز بیان دشمنی نهفته ملت یا بدبینی و شکاکیت ملت از حکومت از طبقه حاکمه است. تعریف آزادی دینی در آغاز، تعریف آزادی دینی در آغاز آزادی از قدرت سازمان‌های دینی است و تعریف آزادی سپس در حکومت آزادی فرد انسان از قدرت حکومتی است. چنین آزادی‌هایی هنوز بر ضد همان اندیشه سلسله مرتبه حکومت ملت یا سلسله مرتبه روحانیون ملت و همان تقسیم دنیا به دوست و دشمن و در ژرف‌ها بر ضد قدرت است. در فرهنگ ایران جهان آفرینش با امر و اراده یعنی با قدرت شروع نمی شود. الله یا یهوه نیست که امر کند که کن فیکون. با چنین شروع کردن جهان با قدرت گوهر سیاست و اجتماع مشخص ساخته می شود. در فرهنگ ایران آفرینش از پیوند همبستگی از مهر شروع می شود. مهر در فرهنگ ایران عشق جنسی یا عشق افلاطونی نیست، بلکه مهر همه گونه عشق ها و مهر ها و همبستگی ها را کیف هم دیگر می داند. عشق جنسی از عشق آسمانی، از عشق به وطن، از عشق به بشریت، از عشق به پدر و مادر، به زن و فرزند جدا و بر ضد هم دیگر نیستند. هیچ کدام این عشق ها از هم دیگر. این است که مهر عشق ورزی به زمین و به اجتماع نیز هست. همبستگی اجتماعی نیز یک نوع مهر است و همه این مهرها ریشه در بن کیهان دارند. این است که اصطلاح سولیداریته در غرب جزء همون مفهوم مهر ایرانی است. حالا نکته خیلی مهم که امیدوارم همه دقیقاً به آن توجه کنید این است که مفهوم جاودانگی در فرهنگ ایران فقط به یک چیز بستگی داشت. جاودانگی فقط در مهرورزی ممکن است. خدایان هم جاویدند چون به هم مهر می‌ورزند. کسی که طبق احکام و آموزه این شریعت یا آن ایدئولوژی رفتار می‌کند و اطاعت از الله یا یهوه می‌کند به سعادت اخروی نمی‌رسد، بلکه کسی که به همه مهر می‌ورزد، جاوید می‌شود و به سعادت و جشن می‌رسد. اطاعت از کسی ایجاد ابدیت و خلود نمی‌کند، بلکه مهر. از این رو آغاز کیهان در فرهنگ ایران با مهر شروع می‌شود. بهرام و رام و ارتافرورد یعنی فروردین ستایی هستند که از بهمن پدیدار شدند و عشق این سه اصل است که نخستین همبستگی کیهانی را پدید می آورد. از این نخستین عشق که نخستین جشن و نخستین سعادت هم هست، همه جهان و انسان پیدایش می آورد. ببینید، از امر پیدایش نمی آورد. سه اصل که در هماهنگی با هم یکی بشوند، وحدت در هماهنگی و مهر است، نه وحدت در ایمان به یک کلمه. هم کثرت است، هم هماهنگی است، هم وحدت است. وحدت در ایمان به امر یا در اطاعت از حکم از بالا نیست. در آغاز هر سه با هم هستند، هر سه با هم یک اعتبار دارند. کسی نمیخواهد کثرت و افراد و اقوام و گروه ها را نابود سازد، بلکه این کثرت از جوشش درونیشون با هم در هماهنگ ساختن خود با هم، در سامان دادن خود با هم یکی می شوند. واژه اندازه که در ایران باستان یعنی بین هخامنشی ها هم تا چایتی هست، یعنی با هم دویدن، با هم حرکت کردن. جهان و انسان با این سه اصلی که با هم می تازن آغاز می شود. جهان و انسان از این با هم چیده شدن، با هم روییدن پیدایش می‌یابند. از این رو مهر در گستره معنایش گوهر انسان است. انسان سرچشمه همبستگی‌های خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و بشری است. این پیوند سه اصل رو در آمیختن به طوری که یکی بشوند، یک صورت و شکل واحد تشکیل بدهند، به آن دیس می‌گفتند. مثل تندیس. تندیس یک معناش یعنی شکل، یعنی صورت. تندیس به معنای شکل تن است، نه به معنای مانند تن. این در این دیس این معنای وحدت کثرت باقی مانده است، چنان که در طبری دیزاندن به معنای سپایه است، چون سپایه در یک حلقه که بالایش هست با هم متحد می شود. و در کردی به همین سپایه یا دوستان میگویند یا دیستان. و خود واژه دس در اوراق معنوی تورفان به معنای شکل و ساختمان است و ما امروزه به بشقاب بزرگ دیس میگوییم و در برهان قاطع به شخص، به یک شخص دیسه میگوید. یعنی چی؟ یعنی یک شخص از هماهنگی و همامیختگی سه بخش پدید آمده است. حالا دیس یک شکل است، یعنی یک کمپوزیشن است. شخص انسان مجموعه اجزای به هم چسبیده است. نماد این نخستین کثرت و تخم کثرت سه هست. این سه از خودشان در آمیختن با هم یک شکل و یک شخص و یک تخم می شوند. از عشق و آمیختگی و هماهنگی جهان و انسان پیدایش می آورد و چون جهان و انسان از مهر به وجود آمده است، از این رو جاودان است. اصلا واژه جم، جمشید، جم به معنای به هم پیوستن است. از این رو به دوقلو جیما یا جم گفته می شود. اصلا واژه جم به معنای جفت انسان است، نه به معنای به عنوان مرد می گوییم. و معرب همین واژه جم است در که ریشه جامعه و اجتماع است. البته واژه جماع هم همین ریشه را دارد. شهر خرم که اون شهر ایدئالی، شهر دموکرات و سوسیال ایرانی باشد، شهر خرم برگ‌های درختی بود که ریشه‌اش همین عشق و مهر بود. این سراندیشه فرهنگی ایران را باید به خوبی دریافت تا بتوان اختلاف آن را با مفهوم سیاست و حکومت در غرب و در اسلام که استوار بر سلسله مرتبه و قدرت هست شناخت. این بود که فرهنگ مردم همیشه بر ضد تئولوژی موبدان و روحانیان و بر ضد فلسفه قدرتمندان و حکام بوده است. فرهنگ مردم ایران برعکس آنچه پنداشته می شود ساختی موبدان و مقتدران و روحانیان نیست. این دو را باید از هم جدا ساخت. شاهنامه با این مبارزه و قیام آزادی خانه ملت بر ضد حکام و مقتدران دینی آغاز می شود که از دیده ما نادیده می ماند. چون ما به پیشینه داستانها آشنا نیستیم، داستان شاهنامه از کیومرث و سیامک و هوشنگ و طهمورث و جمشید درست بیان این قیام به اعتراض ملت ایران بر ضد قدرت‌های سیاسی و دینی است. نام کیومرث همان گیامرتن است که موبدان به زنده میرنده ترجمه می‌کنند و از آن سه بن کیهان، از آن بهرود و سنم که اصل معنای کیومرث بوده است، یک شخص ساختند. در بندهش می‌بینیم که تنها ویژگی که کیومرث از این پس، یعنی این نخستین انسان، دارد مردن است. تنها کاری که در گیدی می کند می میرد. برای این به دنیا آمده است که بمیرد. در الهیات زردشتی از کیومرث هنگام مردن نطفه‌ای به زمین می ریزد و از این نطفه است که جفت اولیه انسان مشی و مشیانه می روید. پدیده جمع و جمع ناپدید می کرده. در همون شاهنامه دیده می شود که نخستین کار جمع، که جمع گفتی معنیش دو قلوس، یعنی زن و مرد، ساختن بهش در گیتی با خرد و خواست خودش است. یکی هنوز به دنیا نیامده فکر مردن است و دیگری در فکر بهش ساختن از جهان و جشنگاه ساختن در گیتی است. مرگ در فرهنگ ایران معنا نداشت. پنج بخش وجود انسان، پنج بخش پنج خدا بودن. در لحظه ای که ما مرگ می نامیم، این پنج بخش با اصل خود که خدایان باشن می آمیختن. یعنی از رابطه مهری میان خود در شخص انسان بیرون می آمدن و از سر با پنج خدا می آمیختن. به عبارت دیگر با همه انسان ها می آمیختن، چون خدا مجموعه همه این انسان ها بود و در آنجا با هم مهر می‌ورزن. یک گونه عشق در وجود انسان تبدیل به یک نوع دیگر عشق در وجود خدایان می‌شد. مثلا تن همه انسان‌ها به آرمیتی زن خدای زمین باز می‌گشت. تن همه انسان‌ها با هم می‌آمیخت، از آن همون گوش یا جانان می‌شد. همه چشم‌ها و تخم‌های انسان‌ها با هم در ماه می‌آمیختند و با هم اصل روشنی و بینش می شدن. جمع فروهرها که ما امروز فروهرها می گوییم، جمع فروهرهای همه انسان ها ارتا فرورد می شد که سیمرغ باشن. فروهرهای انسان ها وقتی با هم آمیختن سیمرغ پیدایش می آن. این ارتا فرورد یا فروهر چی بود؟ این ارتا آگاه بود قانون و حقوق و عدالت در هر انسانی. این ارتا فروردها یعنی این آگاه بودهای قانون و حقوق و عدالت با هم می آمیختن و اصل قانون و حق و عدالت می شود. امروزه تقریبا به این کار، به این روند، روش استقرا می گوییم. از یک تعداد، از یک مقدار تجربیات مشابه که می کنیم آنها را با هم جمع می کنیم و از آن یک مفهوم انتزاعی کلی می سازیم. البته از صد تجربه مشابه نمی شود یک مفهوم کلی و انتزاعی در آورد، چون شاید تجربه 101 بر ضد این تجربیات باشد. پس برای رسیدن به یک مفهوم انتزاعی باید ناگهان جهید و آن را کلی ساخت. آنها هم همین کار را می کردن. آنها می گفتن که مجموعه گرگ‌های جهان یک گرگ است که اصل آزار. به همین ترتیب همه جانهای جانوران بی آزار مثل گاو و گوسفند و بز و اسب که با هم جمع شدن، یک گاو همون گوش یا یک اسب می شود که اصل بی آزاری است. مفهوم گوش از این روند اندیشیدن پدید آمد. همانسان تصویر سیمرغ از این راه پیدایش یافته است. سیمرغ از جمع فروهرهای انسان پدید می آید. مفهوم خدا در ذهن و فرهنگ ایران چنین معنایی داشته، این بود که سیمرغ یا خدا در آفرینش میان همه انسان‌ها پخش می‌شد و سپس در لحظه مرگ همه در سیمرغ باز جمع می‌شدند. سیمرغ جشنگاه همه انسان‌ها با هم بود. سیمرغ جهان بشریت بود. این است که میان انسان و خدا یک جنبش گشتی گردشی بود. خدایی در خدا تمرکز نداشت. از این رو بخش‌های انسان‌ها در خدایان گوناگون با هم یکی می‌شدند و سپس این خدایان پخش شده در انسان‌ها با هم اثر می‌آمیختند. این سبب می‌شد که اصل ساماندهی یا خرد یا خداگاهی حقوقی از خدایان، از وجود خدایان در انسان‌ها پخش می‌شد و از انسان‌ها در خدایان با هم جمع می‌شد. خدایان و انسان‌ها دو قطب هم وزن گشت و گردش بودند. خدا اصل برتر نبود، خدا خالق نبود، خدا کمال نبود، خدا سامانده و آگاه از کل نبود و در مقابلش انسان مخلوق نبود، انسان نقص و فساد نبود، انسان جاهل نبود. این خرد سامانده، این احساس حقوقی، این احساس اندازه از خدا به انسان و از انسان به خدا روان می شد و در گردش بود. همه انسان ها اصالت ساماندهی، اصالت اندازه گذاری داشتند. همه انسان ها خداگاهی حقوقی و عدالت و قانون داشتند. اینها همه در همون تصویر گیامرتم، یعنی کیومرث که مردم گیاه یا بهروز و سنم، بهروز و سنم هم بود، جمع بود که از عشق خدایان به هم جمع و جما می روی. جمع و جما پیوسته به هم می رویدن. چون به هم پیوستگی که مه باشد نشانش جاودانگی است. عشق در فرهنگ ایران سرچشمه جاودانگی بود، نه اطاعت از خدایی یا رهبری، نه زهد و نه عمل برای گرفتن پاداش در آخرت. به قول حافظ، هرگز نمی‌گردان که دلش دنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام. این اندیشه در همون نام جمع بود که به معنای به هم پیوستن، یعنی جمع جاویدن. موبدان میترایی و زردشتی آمدند، نخستین انسانی ساختند، نام کیومرث به آن دادند که یک تحریف و مسخ سازی واژه بود و ویژگی اصلی آن چنان که گفتیم مردن بود. این کار در آن روزگار معنای ژرف سیاسی و اجتماعی داشت. اون که میمیرد در اون مهر نیست. میترایی ها کیومرثی، یعنی نخستین انسانی ساختن که همه اندام های او فلزیست. جاودانگی را در فلز بودن می دانستن، در فلزات می شناختن. آدم به قول امروزه ماشینیست، ماشینیست و به همین علت جاوید هست. سرش از سرب هست، مغزش سیم هست، پایش آهن هست، استخوانش از روی هست، چشمش از آبگینه هست، بازویش از پولاد است و جانش از زر یا طلا. درست شبیه انسان‌های امروزه در مدنیت مدرن ما. و درست موقعی این انسان می‌میرد که این فلزات از تنش بیرون می‌روند، به خصوص زر از جانش بیرون می‌روند. و اگر یادتان باشد، رستم در هفت‌خانش، در خان هفتم، وقتی در غار تاریک با دیو سفید روبرو می‌شود، همین دست و پای دیو سفید را می برد. او انسانی را که پای آهنین و دست پولادین داشته باشد دوست ندارد، به ویژه که این انسان فلزی ماشینی جانش هم از طلا باشد. میتراس حکومتی بر پایه آهن و خون به قول بیسمارک می خواست. حکومتی پایدار می ماند، این به اون معنا بود، حکومتی پایدار می ماند که با دست آهنین و پای پولادین و چشمی از شیشه و مغزی از سیم و جانی از طلا باشد. با چنین تصویری از انسان که متناظر با چنان حکومتی بود، ملت ایران جنگید و این جنگ در همون داستان ضحاک بازتاب شده. امروزه ما از جنگ با خدایان می ترسیم و اون را غیر ممکن می شماریم، چون این ضحاک ما را که خدا بوده از شاه کردند. این دلیری را باید از فرانک، از زنی که ابتکار این جنگ با خدا را داشت، یاد گرفت. و مهرگان قیام ملت ایران به رهبری واقعی همین فرانک علیه خدایی بود که ما به نام ضحاک میشناسیم و ولی همان میتراس خدای بزرگی بود که 1000 سال در ایران حکومت کرد و فراموش نشود که همه ویژگی‌های این میتراس به یهوه و پدر آسمانی و الله رسیده است. موبدان زردشتی کیومرثی ساختند که میمیرد، یعنی در انسان مه نیروی به هم پیوندهنده نیست، یعنی در انسان اصل جامعه ساز نیست. از دید الهیات زردشتی رفتن فلزات از وجود انسان و مردنی شدن به معنای اون بود که انسان فاقد شهریور است، چون که در الهیات زردشتی شهریور خدای فلزات است. شهریور اصل حکومترانی و شهرآرایی بر پایه آزمایش و پژوهش و مهر است. به عبارت دیگر در انسان نیروی ساماندهی، نیروی جهان آرایی، نیروی قانونگذاری نیست، چون که این فلزات یعنی این شهریور از انسان خارج می شود. درست روزهای بهمن و که روز دوم باشد و اردیبهشت که ارتا روز سوم باشد و شهریور که روز چهارم باشد، روزهای پی در پی هستند، یعنی اینها به هم بستگی دارند، بهمن و ارتا و شهریور. حتی معنای واژه جم را واژگونه کردند، جمی تونی تم را به معنای مردن به کار بردن، یعنی بر ضد معنای اصلیش. این مردن به معنای بریدن رشته انسان از تخم خدا بود. ملت ایران با چنین تحریفی از تصویر نخستین انسان رویارو شد. این است که تصویر کیومرث در شاهنامه تصویری است که در اعتراض بر ضد همین موبدان و مقتدران سیاسی از مردم، از ملت ساخته شده است. کیومرث در این داستان فوری نمی میرد و کارش مردن نیست و افزوده بر این اصل مهربانی. همه جانداران گرد او جمع می شوند و می آرامند، یعنی به او مهر می برزند. دد و دام هر جانور کش بدید که کیومرث را بدید، زگیتی به نزدیک او آرامی و سپس مهرش در شکل پیوندش با فرزندش سیامک نمودار می شود. سیامک بودش نامو فرخنده بود، کیومرث را دل به دو زنده بود. به جانش بر از مهر گریان بودی، ز بیم جداییش گریان بودی. به گیتی نبودش کسی دشمنا، مگر در نهان ریمن اهریمنا. نخستین، ببینید، نخستین انسان اصل مهر می شود. این تودهنی زدن ملت به میترایان و موبدان بود، چون اصالت مهر در داستان بر ضد مفهوم مردن بود. آنگاه ملت به جای تخمی از کیومرث که مشی و مشیانه از آن میرویند در بندهش میآید، داستان را به طور دیگر تغییر داد که معنای اصلیش را حفظ کند. پسر کیومرث را سیامک کردند. سیامک به معنای سه خوشه است. مک همون واژه مگا و مغ است و سیا به معنای سه است. سیمور همین سه خوشه است. از کیومرث، از انسان کی میروید؟ کی پیدایش می آید؟ خدا. سیمور از کیومرث، از انسان خدا پیدایش می آید. خدا فرزند انسان می شود. این همت ملت ایران در مقابل اون الهیات و در مقابل میترایان. البته در تقویم یا ماه روز ایرانی نیز چنین است، چون پس از آن که جمشید بعد از 70 روز پیدایشش به کمال رسید، در ماه های دی، بهمن، اسفند طول می کشید تا این درخت انسان به بار بنشیند و اون 5 روز آخر سال که گاهن بار ششم باشد همون خمسه مسترق است. بر درخت انسان تخم سیمور پیدایش می آبد و از این تخم است که سال نو و جهان نو پیدایش می آبد در نو روز. این 5 روز را که تخم خدا بود انسان نهاده بود. موبدان این 5 روز را تحریف کردند، آمدن سرودهای گاتا را که 17 تا می باشد 5 قسمت کردند به 5 قسمت مصنوعی و نام هر یک از این روزها را واژه های اول این یکی هر یک از این 5 بخش را گذاشتن به نام این 5 روز که تا نشان بدهن که جهان از سرودهای اهورامزدا پیدایش یافتن، نه از تخم انسان. پس کیومرث که گیامرتن باشد، از ستای یکتا که بهرام و رام و ارتا باشد تبدیل به یک شخص ساخته شد که مردنی است. چون گوهر مه گوهر همبستگی نیست، چون اصل پیوان دادن نیست. بدین ترتیب کیومرث شخصی شد که ارتا و بهمن در او نبود. و در بندهش بخش هشتم پاره 62 میبینیم که ارتا و بهمن اصل پیمانگیری یعنی اصل اندازه هستند. در صورتی که بهمن و ارتا یا همون بهمن و هما در داستانهای ما در هر انسانی بود، در فطرت هر انسانی آگاه بود حق و عدالت یا به سخنی بهتر بذر حق و عدالت هست. فقط این بذر حق و عدالت در اثر رویارو شدن با تجربیات به خود در قوانین و نظام‌های حکومتی شکل به خود می‌گیرد و آن را تغییر می‌دهد، چون این احساس هیچگاه نمی‌تواند یک شکل نهایی به خود بگیرد. این احساس حقوقی و داد و ناز در انسان که با بهمن و ارتا هستند تنها یک احساس فردی و درونسو یعنی سوبژکتیو نیست، چون اینها بخش‌های آمیزنده با کل بهمن، با ارکه کیهان، با کل ارتا یعنی سیمور، تمام ارتا پرورد هستند. این احساس حقوقی و داد و نظم فردی یک پیوند دیالکتیکی با تصاویر کلی نظام و داد و حقوق در جهان دارند. این است که هیچ قانونی برابر با حق و با عدل و با نظم نیست. انسان حق دارد در هر قانونی و در هر حکمی و فرمانی شک بکند و بپرسد که چقدر دارای محتوای عدالت و حق و داد هست، چون بهمن ارکه و اندازه و خرد ناپیداست. در همه شکلها، در همه نظامها، در همه قوانین شکل ناپذیر میماند، شکل پیدا میکند اما همیشه گوهرش شکل ناپذیرد. پس هیچ نظام و قانون و عدالت موجودی همه محتوای بهمن و ارتا را ندارند و انسان حق تغییر دادن آن و حق پرسیدن از آن را دارد. این ارتا و بهمن که در هر انسانی هستند نشان می‌دهد که همه انسان‌ها با همان که حق تأسیس قانون، حق تأسیس حکومت و رژیم را دارند. به همین علت این ملت هست که نیرو و سرچشمه قانون گذاری و حکومت سازی هست. هر قانونی موقعی اساسی است که ملت آن را تأسیس کرده باشد. از شریعت نمیتوان قانون اساسی ساخت، چون ملت و انسان را سرچشمه قانون گذاری و نظام سازی نمیداند. این سرچشمه قانون گذاری و نظام سازی که در انسان هست هیچ قدرتی مافوق خود را نمیشناسد که ایجاد حق و قانون را نظم کند. از اینجا میتوان دید که ملت ملزم و متعهد به اجرای هیچ قانونی و اطاعت از هیچ فرمانی نیست مگر آن که خودش تأسیس کرده باشد. این نافرمانی و سرکشی نافرمانی مدنی نیست که امروز بین روشنفکران مد شده است. نافرمانی مدنی در اثر تفاوت قانون با حق پیدایش می‌یابد. ما در محتوای یک قانون که گذاشته شده است می‌بینیم که کاملا دارای محتوای حق و عدالت نیست. قدرت قانون گذاری را در این نافرمانی وادار می‌کنیم که قانون را تغییر بدهد تا سازگاری بیشتر با حق یعنی با ارتا و بهمن داشته باشد. ولی در اینجا در این مورد سرکشی و نافرمانی بر ضد شریعت و قدرتی است که از قدرت مؤسسه ملت سرچشمه نمی‌گیرد. ما تا روزی و به اندازه‌ای سرکشی و نافرمانی می‌کنیم که ملت به عنوان سرچشمه قانون گذاری و سرچشمه حکومت و شکل حکومت شناخته شود. این فرق دارد از نافرمانی مدنی که روشنفکران از زبان‌های خارجه ترجمه کردند که فقط در چارچوبی نظام‌های دموکراتیک معنا دارد. این یک گوشه از همان تصویر نخستین کیومرثی بود که ارتا و بهمن بخش‌هایی از وجودش بودند. با مردنی ساختن کیومرثی که یک شخص ساخته شده بود، این قدرت تأسیسی از انسان گرفته شده. در برابر آن تصاویر از کیومر که میترایان و موبدان زرتشتی کشیدن، انسان را از سرچشمه حق و عدالت و نظم انداختن. ملت تصویر تازهی در مقابل این تصویر از کیومر عرضه کرد که در شاهنامه هست. این تصویر بیان نهایت آزادخواهی و استقلال طلبی ملت ایران است. جامعه ایرانویچ که شامل همه ملت ها از تاجیکستان و افغانستان تا ایران امروز می شود، با این اسطوره فلسفه سیاسی خود را بر ضد این مقتدران سیاسی و دینی بیان کرد و الهیات و فلسفه آنها را نپذیرفت. او کیومرث را که دیامرتن یعنی بهروز و سیمرغ بود، مستقیما اصل جمشید یا انسان می دانست. حالا که آمدن کیومرث را یک شخص ساختن، شروع کرد با این اندیشه تازه به شیوه خودش بجنگد. حالا آمد میان کیومرث و جمشید سه شخص آورد که این سه شخص همون سه چهره سیمرغ هم. بین جمشید و کیومرث سه شخص هست، یکی سیامرغ، یکی هوشنگ و یکی تهمورث، و اینها هر سه چهره خود سیمرغ. یعنی چی؟ یعنی جمشید از سر فرزند سیمرغ شد و از مجموعه این سه چهره سیمرغ هست که جمشید پیدایش می‌یابد. هرچند این چهره ها شخصیت حماسی گرفتن در شاهنامه، ولی برای کسانی که با فرهنگ ایران آشنا بودن می‌دانستند که این سه چهره سیامک و هوشنگ و تهمورث سه چهره سیمرغ هستند و جمشید از سر همان فرزند خدا شده است. این موضوع نیاز به بررسی جداگانه دارد، ولی در اینجا فقط اشاره کوتاه به یک مطلب می‌کنم. این کیومرث که موبدان ساختن شخصی است که مرد است و بیزن تولید مثل میکنه. نشان نرینه ساختن نخستین انسان و برتری دادن به مرد است که بر ضد فرهنگ ایران بود. اکنون سیامک که به معنای سخوچه از او پدید می آید، البته ایران شناسون بدون توجه به گوهر اسطوره های ایران این واژه را به دارای موی سیاه ترجمه میکنن، یعنی سیامک رو، و همین معنا نیز جواب بر سخنان ماست، چون موی این همانی با ارتافور یا سیمرغ دارد، موی انسان. این نخستین پیدایش کیومرث کنونی که نزد ملت گون کیهانو بود سیامک است، و درست سیامک تصویر اصل جوانمردی. سیامک که ارتافور باشد، برای حفظ جان انسان یعنی کیومرث از گزند جان فشانی میکنه. برای حفظ جان هر انسانی از آزار باید جان فشانی کرد. سیامک نشان میدهد که حکومت بر اساس جوانمردی بنا شده است و نخستین اصل جوانمردی بازداشتن گزند از هر جانی است. این مهم نیست که این جان چه دینی و چه مذهبی و چه ایدئولوژی داشته باشد، زن باشد یا مرد. سیامک افزوده بر این بنیاد حکومت و سیاست ایران در رویارویی با دشمن جان که اهریمن می باشد مشخص می سازد. با آنکه می داند گوهر اهریمن مکر کردن است، خدعه کردن است، او حاضر نیست برای غلبه بر اهریمن چنگ واژگونه بزند. به عبارت دیگر سیامک بر ضد حکمت است. حکمت کاربرد شر برای غایت خیر است. در همون صفحه اول شاهنامه فرهنگ ایران دست رد بر سینه حکومت بر پایه حکمت و حکم گردن بر پایه حکمت می‌زدند و متاسفانه اشخاصی بسیاری روی نادانی نام فردوسی رو حکیم فردوسی گذاشتند به خیال آنکه افتخار نصیب او می‌کنند. خدای ایران حکیم نیست و حاکم هم نیست. بونه کیهان که بهمن و ارتافورد و رام و بهرام و آرمتهی باشند، در هر انسانی با انسان آمیختند. خدا در انسان با هم آمیخته است. دیگر فاصله میان خرد خدا و خرد انسان نیست که او خدا یعنی کاری بکند که شعور انسان به آن قد نمیدهد. این مفهوم حکمت در ادیان سامی معنا دارد، چون الله و یهوه و پدر آسمانی از انسان بریدند و هم گوهر انسان نیستن. خالق و مخلوق دو گوهر جداگانه دارن. در یکی از بررسی های آینده نشان داده خواهد شد که چرا سیومک و هوشنگ و تهمورث همان ستایکتای هستند که اصل جمشیدند. ملت ایران در شاهنامه بر ضد الهیات زردشتی و الهیات میترایی از سر برای اصالت انسان قد برافراشت و ما امروزه به دیده تحسین به آن می نگریم و به این سرکشی بزرگ ملت ایران آفرین می گوییم.